چهارشنبه است چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور میکنه و بلگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی یکی شخصی یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای واکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن دو ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره به بره برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چراغ زهرا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل بر کف استودیو، ایستگاه میترکونه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو قنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخشه کن، اینجا ایستگاه ماست به پتایی دایی، بکن استرس و تو سر پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باز کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چاشنده
سلام سلام به همگی، حال احوالتون چطوره؟ من فرشید منافی هستم، اینجا ایستگاه فرداست، صدای ما رو زنده از رادیو فردا میشنوید، امروز پنجشنبه 3 بهمن 98، تو ساعت 7 ما رو همراهی کنید. این هفته از شما سوال کردیم متوجه به اینکه بحث کارخونه تولید پرچم آمریکا در ایران داغ بود و این چند هفته هم موضوع راه رفتن یا نرفتن روی پرچم خیلی روی بورس بوده، نظر شما رو در مورد این روش تبلیغاتی جمهوری اسلامی در 40 سال اخیر خواستیم که خیلیاتون با من تماس گرفتید، خیلیاتون کامنت گذاشتید و صداتون رو شنیدیم و امروز هم کامنت ها و صداهاتون رو خواهیم شنید. ضمناً تکرار این برنامه رو میتونید پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد و جمعه و شنبه 8 تا 10 صبح بشنوید. و اما برو بریم سراغ برنامه. شمایی که بله بله شمایی که بعد از حماسه زدن هواپیمای اوکراینی توسط سپاه زبونم لال روم به دیوار به جمله معروف اگه هیچی نداریم در عوض امنیت داریم شک کردی؟ بله گوش کن ببین حاج آقا رئیسی چی داره میگه، بعدم توبه کن توبه کن.
علارغمی که دشمنان دارن میدمن برای اینکه کشور جمهوری اسلامی ناامن عرض بکنم، امروز امن‌ترین نقطه جمهوری اسلامی ایران هست و به خاطر بهانه کردن یک حادثه دارن، در صورتی که این مسائل در جای جای دنیا ما هم خبراشو داریم هم اطلاعاتشو داریم، امروز کشور ما کشور امنی هست برای گردشگران.
بله اینجوریه، خلاصه یه حادثه ای اتفاق افتاده دیگه، خیلی دم دستی دیگه، همش 176 نفر کشته شدن، چی مگه آخه چرا انقدر بزرگش میکنید؟ مرگ حقه همه جای دنیا، به گفته ایشون همه جای دنیا هم کشورها هواپیماهای مسافربری رو معمولا میبینن دیگه واسه دستگرمی هدف قرار میدن، ولی خب بعدش هم میگن این انتقام سخت ما از آمریکا بود. شما امنیت ایران رو زیر سوال نبر عزیز من، ایران خاک دل ایران، ایران نمیدونم چی چیه شیران و این حرفا. عزیزان و برادران 30-40 سال از شکم مردم زدن، هزاران میلیارد خرج امنیت کردن، حالا پیش میاد دیگه. گردشگرای عزیزم به نظر ما به گفته های آقای رئیسی توجه داشته باشن، پاشین بیاین. فقط قبلش به نظرم یه نگاه عمیقی به زندگی خودشون بندازن این گردشگرای عزیز، توریستای عزیز، بدهی اگه دارن به هر حال، حلالیتی اگه میخوان به طلبن، چه میدونم دینی چیز گردنشونه ادا کنن، چون به هر حال اتفاق دیگه میدونی میفته، یه دفعه میفته. بعد این اتفاقایی که توسط نظام مقدس جمهوری اسلامی هم صورت میگیره دوباره، یعنی چی؟ یعنی موشک اولو میزنن، بعد میبینن جواب نداد، دومیارن بلافاصله میزنن تا بفهمین دقیقاً امنیت چجوری برقرار میشه. بله روشن شد این الان؟ روشن شد این؟ ما امنیت داریم آقا، این چه حرفی میزنی؟ امنیت داریم چونم چه امنیتی؟ به به We'll be right back. شمایی که هنوز هیچی نشده، از حواشی پررنگ‌تر از متن انتخابات مجلس کفت بریده، اون از اون ور که یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس توییت کرده شورای نگهبان از کسایی که رد صلاحیت شدن و حالا اعتراض کردن درخواست کرده تو مدارکشون فیش پرداخت خمس و زکاتشون هم زمین میکنن. هیچ بعید نیست تو مرحله بعدی بگم فیلم نماز خوندنتون هم باید ارائه بدین. این از این. اونم از تبلیغات حیرت انگیزی که الان تو تلگرام را افتاده، که یعنی آقا اصلا آدم شاخ در میاره اندازه جوزن قطبی. مدل این تبلیغات چجوریه؟ اینجوریه که شما میرید به اذن خدا میبینید که عد شدید توی کانال تلگرامی همجی یه دفعه، مثلا اسمش هست انتخابات مجلس، بعد میرید توش میبینید یه منو گذاشتن که اگه شما کاربر دیگه ای به این کانال اد کنید بهتون پول پرداخت میشه، پول میگیرید. مثلا توی یکی از کانال ها اینجوری نوشته که درآمد میلیونی از طریق گروه های ستاد های انتخاباتی، چرا بخشی از هزینه های انتخاباتی به ملت داده نشود؟ تمام مردم از هزینه های انتخاباتی سهم دارند، ما این سهم را مستقیم به خود مردم میدهیم. بعد نوشته که نه به واسطه های انتخاباتی، نه به تبلیغات انتخاباتی، همین الان شروع کن، فردا دیر است. بعد میری پایین تر بعد میری پایین تر پرید تو گلوم، میری پایین تر میبینی قشنگ برات منو گذاشتن دیگه، اینجوری که مثلا اگه چند نفر رد کنی چقدر میگیری. بعد نوشته 100 نفر 1 میلیون، 200 نفر 2 میلیون، 300 نفر 3 میلیون، 400 نفر 4 میلیون تومان، همینجوری بگی برو بالا. بازم میری پایین تر میبینی یه بانویی داره اینجوری راهنماییت میکنه.
برای وارد شدن پولتون چند تا نکته هست که باید براتون یادآوری کنم. اینکه اد بزنید و پیوی فقط کلمه اد رو همراه با شماره کارت بفرستید. حرفی بیشتر مثل سلام و احوال پرسی جواب داده نمیشه. توجه داشته باشید واسه اینکه بخواید اد کنید نیاز به هماهنگی و اجازه نیست. شما اد کنید و تو پیوی ادمین کلمه اد همراه با شماره کارت رو بفرستید. با تشکر.
بله ما هم تشکر میکنیم. خواهرم خب یه شاید خواست بیشتر آشنا بشه با اتون سلی رایم سباب داره بی بابا. و دقت کردی که سریع هم میگن اصلا نیازی نیست از مردم اجازه بگیرید عدشون کنید، همجا عد کنید بره بابا، پولو بگیر، پول مهمه. بله بعد کلی فیش پرداختن به اسم ملت توی کانالشون گذاشتن، تو همون کانال تلگرامی که به حساب فلانی اون غریختیم، به حساب بهمانی اون غریختیم، تموم شد رفت. تو این دوران تحریم و بی پولی این پولای انتخاباتی از کجا میاد، به کجا وصله و کی پشت این کانال هاست فقط خدا و معظم له میدونن. فکر کنم تو همین کانال مورد مطالعه ما هم تا صبح امروز که ما داشتیم مطالعه میکردیم حدود 120 هزار نفر عد شده بودن، یعنی طبق فرمولی که خود کانال ارائه کرده عزیزان برای جمع کردن این 120 هزار نفر تا حالا باید حدود 1,200,000,000 تومان پول خرج کرده باشن دیگه، فقط برای یک کانال تلگرامی. حالا دیگه شما ببین چند تا کانال دیگه اینجوری هست. آقا علف خرسه به خدا این پوله، این پولا علف خرس.
شب و روزمرگی ظلم و حرف زور، بردگی زد و بند و جمع و تفریق، جر و بحث و جنگ و تهدید، صبح به صبح تست و درس، معلم و یه بیستی گشال و توی و دوتا جیب خالی، ما میخوری به پیستی تش، میگی گور پدر درس و مشت، میزنی تو کار کسب و کش، پول حیف که مجبوری صبح و شب کنی هر جوری هست، ته دل دوست داری پر پول باشه، جیب تر کاری میخوای انجام شه، باشه چراغ گدا نره از کنار دست خالی، میخوای پر باشه جیب مادر همه رو بکنی پاش خالی، نمونی لنگ خرد شب به درو نزنی براش خالی، دوست داری باشه سیر شکم و دوست داری بدی گیر بکن و نباشه بد باشه همه چی خوب، رفیق و ردیف و همه گی توب، به بیچه تو خونه بوی پول و ازت بساز پول، یه قول همه سقا بدم واسه بوم تکون، تو رو نده حتی بوم تکون، پول پول میذاره از تو جیب بوش میکنه مست، تیزه تیزه میبره دست و خون و خون و میخوره پس. چقدر چقدر پول چقدر خوب رسیده خبر موثق که پره پره حساب بانکی میریزه عجیب بالاخره شدی موفق میگه میتونه درداتو بده التیام داری بهش اشتیاق و احتیاج و اعتیاد چقدر خوب چقدر پول میتونه وقتی دنیا رو مخته واسه یه لحظه از ته دل تو رو بخندونه کاری کنه همه قصه بپیچن بپیچن برن خونه تو رو خود خودتو بخونه نباشه چیزی که برنجونه نخونت واسه نخونت تو وقتی باشه هرو بیشتر میشه اجتهاد به پول و پول و اسکناس حتی به پاش میکنی التماس میگی نباشه همه چی افتضاست چقدر پول چقدر پول شدی یا خودت چقدر دور همه تش قراره برنگور حالا تا میتونی پاش بزن زور
چقدر پول فرید اومده سلام علیکم
سلام علیکم
بابا پول آوردی برامون
نه هیچی نیوردم
هیچی نیوردم
به نوبه خودم هیچی نیوردم ولی دوست دارم که با یه دوستی آشنا شید دیگه
آفرین اصلا این روابط عمومی فرید همیشه ما رو تحت تاثیر قرار میده
به خدا
باری کل کیه دوست جدیدمو معرفی کن
والو دوست که چه عرض کنم یه لاک پشتیه الان یه جورایی قهرمان محیط در رشته خودش دیگه
رشتهش چی هست؟
تولید مثل
آقا دوباره این اومد شروع کردی آقا بچه نشسته پای رادیو
عزیزم تولید مثل که چیز بدی نیست همه دارن تو داری دیگه حتی دستگاه فوتوکوپی هم داره دستگاه فوتوکوپی نوعی از تولید مثل برای خودش
میخوای حالا وارد جزئیاتش نشی؟
جزئیات لاک پشته؟
نه تولید مثل
آه اوکی آره. ببین چون اصرار میکنی دیگه من خیلی خلاصه میرم سر اصل مطلب دیگو رو معرفی میکنم
دیگو اسمش دیگوه
بله خیلی شیک اسپانیش و گرم مزاج
بگو کاشتیم آوردیش با خوده
نه دیگه نیست
کجا
ببین
الان والا بعید نیست دست میکنه جیبش لاک باشتر میذاره رو می
آروم آروم خیلی خبرش داغ بود آماده کشو نداشت ولی هیچی دیگو یه گونه ای از این لاک پشتای بزرگه خب که بعد دیگه نزدیک به انقراض بودن داشته همشون میمردن بعد میرن توی جزیره توی اکوادور
خب
این آقای دیگو رو پیدا میکنن میبرن باغ وحش میگن حالا درسته که 100 سالته ولی خب به هر حال دیگه دود از کنده بلند میشه
100 سالشه
بله
گرم مزاج هم هست
خیلی زیاد
حالا ربطش به تولید مس الان چی بود
خب ببین این گفتم این لاک پشتا داشتن منقرض میشدن کلا زیر 20 تا بودن بعد این آقای دیگو میره الان شدن تقریبا 2000 تا دیگه
ماشاءالله
بله
قدرتی خدا رو ببین البته قدرتی دیگو جان رو ببین یعنی دیگو یه رباقبش رفت اومد آباد کرد
بله دیگه
الان کجا میشه
الان دیگه رفته بازنشستگی فکر کنم کنار دریا داره استراحت میکنه
من احترام خودم رو از همینجا به سوی آقای دیگو میفرستم از همه ان شاء الله خوش بگذره لب ساحل حقشه واقعا نیاز به استراحت داره خب دیگه چه خبر یه خبر میخواد فضا رو عوض کنیم از این حال لاک پشتی و
یه خبر همین الان اومده یه ساعت پیش خبرگزاری فارس نوشته بود که سامان خواننده رفته بوده ایران بعد یه جایی داشته اجرا میکرده گرفتنش
ای بابا سامان همون سامان که میگفت اگه تو از پیشم بریشم دنیا دق میکنی همونه
آفرین اسم اصلی سامان امیر ارجنگ کاظمیان این آهنگی که خوندی شعرش مال مریم حیدرزاده بوده ملودیش مال منوچهر چشم‌آذر بود سال 79 من خیلی بچه بودم اون موقع منتشر شده بود که توی اون شبکه‌های ماهواره‌ای اون موقع پخش شده
این مال سال 72 این موزیکه
79 آره دیگه همین دیگه بعد تیت زده بوده
ایران بوده سامان
آره چند سالی گویا ایران بوده بعد از اینکه حالا اون آهنگش گل میکنه و این طرف اون طرف توی آمریکا اجرا داشته برمیگرده دبی چند سالی هم دبی کار میکرده و بعد که دیگه حالا بازار اون کابارا توی دبی کساد میشه برمیگرده چند سالی هم ایران بوده اتفاقا پارسال توی مراسم ناصر ملک مطیعی هم بوده اون پارسال هم خبرساز شده بود حضورش
تو ایران
تو ایران
آره خب پس الان مدتی ایرانه
آره مدتی هست که ایران
بود چجوری گرفتنش چجوری شده داستان چی
بوده گویا حواسشون بوده تیتر خبرگزاری فارس که اینجوری بود که کنسرت زنده خواننده لس آنجلسی ناتمام ماند سامان دستگیر شد.
خیلی هم افتخار میکنه هنرمندو دستگیر میکنه.
اصلا مرزهای جرم توی ایران جابجا شدن. آدم کشتن انگار خیلی راحت تره تا آواز خوندن. یه جور عجب غریبیه.
بعد چه جوری گرفتنش؟ توضیح دادن
توضیح که دیدی خبرگزاری فارس روی تیتر بیشتر کار میکنه تا خود خبر. ولی یه جور خلاصه نوشته که پلیس از لحظه ورود سامان حواسش بهش بوده و تحت نظر بوده تا اینکه توی یه سفره‌خونه در شمال تهران میگیرنش، هم خودش و هم صاحب اون سفره‌خونه رو دیگه.
اونو بدبختو برای چی میگیرن صاحب سفره‌خونه؟ عجب داستانی گفتی. امیدواریم حالا قضیه خیلی بیخ پیدا نکنه.
بله امیدواریم.
خبری نیست دیگه، بریم یه آهنگ از سامان گوش کنیم؟
نه خبری نیست، دو سه روز دیگه مراسم گرمی که هفته دیگه راجبش صحبت می‌کنیم ببینیم کی چی برده و
هفته دیگه پس حرف می‌زنیم راجبش. عالی، مرسی.
تا بعد.
بریم از سامان بشنویم همون شمدونی. از مریم هیدرزاده گفتی شده.
اگه تو از پیشم بری سر به بیابون میذارم، هرچی گل شقایقه رو خاک مجنون میذارم. اگه تو از پیشم بری من خودم رو گم میکنم، یه اون تو رو شرمنده یه حرفای مردم میکنم. اگه تو از پیشم بری شم دنیا دق میکنم، شکایت عشق تو رو به مرغ عاشق میکنم، شکایت عشق تو رو به مرغ عاشق میکنم. اگه تو از پیشم بری پنجرمون بسته میشه، یه دل با ستا آرزو از زندگی خسته میشه، یه دل با ستا آرزو از زندگی خسته میشه، یه دل با ستا آرزو از زندگی خسته میشه.
قسمت دازش گلم داشت فرشید آشد. اگه رو پرچم آمریکا رو نریم یا مثلا ما اگه بر آمریکا نگیم بریم رو پرچم آنگولا رو بریم سومالی
چی شده؟
خب بابا اینا واسه حفظ بقا خودشون باید دشمن قوی داشته باشن که مردم رو بترسونن که بتونن حکومت کنن. یه پرچم باید اینجوری باشه دیگه، نمیشه نباشه. حکرم قفوریانم تهران.
مهران، مهران تو بودی؟ مهران کدوم قفوریان؟ نگفتی کدوم قفوریانی. ما البته همه قفوریان ها رو دوست داریم. قربونت برم داداشی، نوکرتم. امیدوارم یه روزی برسه که دیگه مسئولینمون بیخیال این دجمن سازی ها بشن دیگه. آه دیگه دجمن یه سال، دو سال، سه سال، ده سال، چهل سال آخه؟ چی بگم والا؟ دم شما گرم، مرسی. چند روز پیش دوستان سخنگوی وزارت خارجه رفت پشت تریبون و احتمالاً در واکنش به پیگیری‌های دولت کانادا برای احقاق حق خانواده‌های از دست رفته‌های هواپیمای مسافری گفت ما اصلا تابعیت دوم مسافرای اون پروازا رو به رسمیت نمی‌شناسیم و اونا رو اتباع خودمون می‌دونیم. ایشون اینم اضافه کرد که عزادار اصلی خود ماییم. یعنی چی؟ یعنی منظورش این بود که کانادایی‌ها مثلا الکی کاسه داغ‌تر از آش نشن واسه ما، انقدر مته به خشخاش نذارن. بابا عزادار، بابا عزادار، همون چهار تا نسبی مسافر خارجی و دو تابعیتی هم اگه تو هواپیما نبود که الان قشنگ ماجرا رو ماسمالی کرده بودین، رفته بود پی کارش که کاپیتان هوشنگ نمیدونم شهبازی و رئیس سازمان هواپیمایی هم میمدن با رسم شکل به همه ثابت می‌کردن که هواپیما خودش سقوط کرده. چقدر اعصاب مسئولین نظام اینجوری راحت‌تر هم بود نه؟ درست میگم؟ نمیدونم والا این کانادایی‌ها چی میخوان از جون این نظام؟ بابا اینا که از بین ما رفتن اول مال جمهوری اسلامی بودن، بعدن رفتن شدن شهروند شما. اختیار اموال خودش هم نداره این نظام یعنی؟ عجبا. به قول فرمایش سخنگوی وزارت خارجه ما اصلا قبول نداریم تابعیت دوم اینا رو. بریم پی کارتون دیگه. ده خدایی چقدر بی جنبنیم کانادایی ها. آقای اون خانم ها تابعیت این کشور رو نرین نگیرین. من نمیفهمم واقعا درد سر برای مسئولین عزیز ما درست نکنین.
میگم ولی مسئولین شانس آوردن تو اعتراضات آبان دو تابعیتی بین اون 1500 کشته نبود نه وگرنه الان سرداران سپاه عزیز و دروش لابد بعد با گردن کج میمدن جلو دوربین به کشتار مردم اعتراف میکردن. نظام قشنگ بی سیرت میشد دیگه اونجوری، خیلی شانس آوردن. ضمناً آقای سخنگوی وزارت خارجه اینم اضافه کردن که خروج ایرلاین ها از ایران هم شتاب زده بود و زمان که بگذره امنیت آسمان ایران بهشون ثابت میشه، خودشون شرمنده میشن برمیگردن. ایشون آقای سخنگوی وزارت خارجه گفتن. میگن آدم نباید عجله‌ای تصمیم بگیره، همینه ها. ببین
حالا یه موشکی سپاه اشتباهی زد به یه هواپیمای مسافری، این یعنی آسمون ایران دیگه هم نیست؟
واقعا بعضی ها انگار دنبال بهانن ها. الان شما نقشه پروازهای ایرلاین های بین المللی رو ببینی، یه جوریه که قشن میان تا میرسن به ایران کج میکنن سره و میرن دور میزن میرن یه سمت دیگه که تو آسمون ایران نه، قشن انگار مملکت ما مثلا چیزه، مثلا جزامی چیزی داره. والله آخه چه کاریه؟ به نظرم اصلا اگه ایرلاین ها، آقا خانم اگه پشیمونم شدن دیگه هیچ ایرلاینی رو را ندیم. آقای سخنگوی وزارت خارجه کلن بگین آقا آسمون ایران پرواز ممنوع دیگه، راحت بکنیم بندازیم دور. رئیس سازمان هواپیمای کشوری هم بیاد رسما اعلام کنه که لطفاً ایرلاین های زشت و خارجی نیان تو آسمون ما، مرسی.
من میخوام امروز و فردامو نسوزونم، به پای حرفای مفتتون نمیشینم، یه قاب عکس باشم صبح تا شب تو صورتت، هر لحظه چشمای حالتو بسوزونم، خارج از خط قرمزای قانون تو، بزنم خورد کنم له کنم بتر کنم، واسه یه آزار اون روح مریض تو، همه یه بود ها تو تو سر تو بشونم،
تو سر من پر از آن آتیش و سنگ، دوره به تو پر از دیده و عبد قشنگ، از من بده میاد چون که خیلی میدونم نمیشه گر بشم مایه مشهد زفنگ، تکلیف من با تو روشنه از این به بعد، دیده تو رو کن و بیا جلو برای جنگ، دیده تو رو کن و بیا جلو برای جنگ، دیده تو رو کن و بیا جلو برای جنگ، دیده تو رو کن و بیا جلو برای جنگ.
خاک عالم بر سر کسی که از مسئولین خدمتگزار کشور تشکر نکند. امام خمینی، امت شهید پرور تهران و حومه، ضمن تبریک حماسه شناسایی منشأ بوی بد تهران بعد از 2-3 سال تحقیق به پیشگاه مقام معظم رهبری، قیوق مردان و قیوق زنان سازمان بویاوی کل کشور، اهالی محترم محلات بوخیز کشور، خانواده رجبی، کلانتری محل، نودال، امپکس و باقی عزیزان زیرفت به اطلاع شما عزیزان میرساند انشاءالله تا 7-8 سال دیگر هم این بوی بد را در مراجع زیرفت بررسی کرده و پرپرش تا 10-15 سال دیگر تهران را به خوشبوترین شهر دنیا تبدیل خواهیم کرد. تهران سال 1400 و خیلی.
آقا مقداد وای بلا نسبت چقدر خوشبویی شما، این همون اتگلانیه که حاج خانم به مناسبت بازگشت موفقیت آمیزت از کربلا برات خریداره؟
نه بابا اون که گلابه، فقط شیشش مثل اتگلان بود.
گفتم هر وقت اونو میزنی بوی حلوا میگیری.
آره بابا این بوی شهره رقیه خانم، شهرمون به همت مسئولین عزیزمون خوشبو شده. به به
جدی میگی آقا مهدان؟ دست مسئولینمون درد نکنه، واقعا آدم از این بو لذت میبره. به 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 به
به یمن این موفقیت بزرگ و دست نیافتنی، به زودی در قالب اطلاعیه های شما عزیزان را در جریان برنامه های شکرگزاری و تشکر از مسئولین بابت پیدا کردن منشأ بوی بد تهران خواهیم گذاشت. اداره کل تقدیر و تشکر از دستاوردهای مسئولین کل کشور.
فرشید جان من آفی خوبی؟ این فرشم آتیست دادن این داستان ها یه مش آدم های چیپ این کارا رو انجام میدن، سه فحش دادن میمونه مثل ناسزا نفرین تو دعوا.
بله
واقعا مبارزه کرد. اگه راست میگی برید جلوش با تکنولوژی، با پیشرفت و میادین ورزشی، اینا کاریه که وقتی کسی از دستش کار دیگه بر نمیاد برای خالی کردن دق دلش این کارا رو انجام میده. مردم هم این شوها دیگه براشون کاملا قدیمی شده، این حنا دیگه رنگی نداره.
بله ممنونم از شما. واسه یه اقلیتی البته این حنا اگه رنگم نداشته باشه نون آب داره، اینو توجه کنین یادتون نره. حالا شما بگو چیپه، اونا از همین کارهای به قول شما چیپ دارن نون میخورن دیگه، واسه همین ترجیح میدن جای شاخشونو کشیدن تو عرصه‌های واقعی بچسبن به سوزوندن پرچم ها و شعار و نمیدونم پرچم سوزوندن و اینا. خیلی ممنون از تماس شما. خانم آقایون ایاتون باشه حدود 3 سال پیش به مجلس شورای اسلامی و حرم امام حمله شد که یه در جریان اون حملات کشته شدن. اون زمان سپاه مانور برای افزایش آمادگی در برابر حملات تروریستی به قول خودشون تو فرودگاه مهرآباد برگزار کرد، یه مانوری که در جریان برگزاریش یکی از نیروهای حفاظت فرودگاه هم کشته میشه. یعنی برادری سپاه یه جوری از دشمن فرضی هم که به فرودگاه حمله کرده شکست میخورن. تا همین امروز این مسئله معما بود که چطوری میشه مانور بذارن اونم تو جای مثل فرودگاه بعد تو همون مانور کشتن بدن، تا اینکه آقای رائفی پور چند روز پیش اومد گره از این معما باز کرد. اینجوری
با این اولین بار نیستش که همین چند وقته پیش داعش اگه خاطرتون باشه 2-3 سال پیش بود دیگه حمله کرد به مجلس توی فرودگاه تهران ترمینال 4 مانور گذاشتن، رتبه قرمز اعلام کرده بودن، صد خطر، بعد همه آماده که آقا هر لحظه ممکنه داعش مثلا به چی به فرودگاه حمله کنه، آماده باشن دیگه. تو همون نیروی برای اینکه اینا رو بسنجن چقدر آمادگی دارن، یکی از بچهای خود سپاه رو برداشتن گفتن آقا بیا لباس خاص مثلا اونجوری تنت کن که اینا احساس کنن شما داعشی هستی، بیا شروع کن الله اکبر گفتن و مثلا کارا بکنن. آقا این شروع الله اکبر گفتن 3 بار 4 بار بهش گفتن بشین نشست، هدشاتش کردن زدن سرش.
بله برادرها برادر خودشونو هدشات کردن، یعنی برادر سپاهی خودشونو بهش لباس داعشی دادن، گفتن بیا توی این مانور نقش داعشو بازی کن، طرفم قبول کرده، وسط مانور جو گرفته همه رو، بهش گفتن بشین، طرف ننشسته، همونجا زدن کشتنش. اصلا عجیبن غریب. الان استاد این چیزا رو الکی تعریف نمیکنه، البته اینو بگم اینا اسرار نظامه و دلیل داره که برملا میکنه. استاد میخواد بگه برادرای سپاهی اینجور نیست که فقط مردمو بکشن، خودشون هم همینجوری چیزم خیاری میزنن میکشن، یعنی خودشون خداشون هم همینجوری میزنن. اینه که حالا دیگه قرعه خورده به نام هواپیما و مسافراش و اونم مثلا توی مانور مثلا جو گرفتتشون زدن دیگه. اینا حافظان امنیت من و شما هستن. گوش کنی؟
من نگران چیم؟ نگران اون روزی هستم آقا جون، دارم در امنیت من و خود شما صحبت میکنم که این فشارها به این افراد بیاد، اون نظامی ما فردا روزی حمله صورت بگیره میگه ولش.
بله منظورش این بود. حالا انقدر واسه هواپیما یعنی شلوغش میکنین، دفعه بعد که اون اپراتور سپاه یه چیزی دید تو رادارش بگه ولش کن، بگه اصلا من چرا واسه این مردم زحمت بکشم، بذار موشک بره بخوره به سرشون. خب نکنید، نکنیم، نکنند.
سر یه هواپیما اینجور خون به دلت نکنین حافظان امنیت خودتونو. البته بعضیا واقعا مشکل دارن خودشون، گوش کنی؟
عزیزان این بزرگواران 4 روز پیش به شهادت رسیدن. 4 روز پیش چرا شمع روشن نمی‌کردی؟ چرا تا فهمیدی پدافند خودی زده رفتی شروع کردی شمع روشن کردن؟
بله جواب بده آقای محترم. خانم عزیز چرا وقتی فهمیدی سپاه هواپیما رو زده رفتی شمع روشن کردی؟ فکر کردی آقا رایفی پور نمیدونه مشکل تو چیه؟ چرا میخواییم فضا سازی کنین حالا انگار چی شده؟ این همه هواپیما بلند شده نشسته سپاه یکی رو نزده. آقا یه بار اومدین تشکر کنین از سپاه به خاطر هواپیماهایی که بلند شد و تا حالا نزده تشکر کردین از سپاه؟ نکردین دیگه. عد همین یکی رو که زد همه شنبه دست شده. عجیبه واقعا. به هر حال اینم فرمایشات آقای رائفی پور بود در این مورد. گفتیم حیف شما در جریان نباشین و من زنده شما هم زنده. میدونید چی میترسم؟ میترسم با همین فرمون که ایشون میرن چند ما دیگه فرمانده مظلوم هوافضای سپاه بیا تو تلویزیون با چشمای اشکبار و البته با بزرگمنشی اعلام کنه که همه قربانیان هواپیمای اوکراین و خانواده های شمع روشنکنشون رو بخشیده و از هیچ کس چیزی به دل نداره. من از این میترسم. به خدا هرچی میترسیم سرمون میاد دیگه. میگین نه؟ صبر کنیم ببینین تئوریسین های سپاه چجوری جای قاتل و مقتول رو عوض میکنن. بایستیم ببینیم.
من اونجا خیلی
میترسم برم بیرون از خودم، میترسم برم بیرون چیزی نخورده مست کنم، میترسم با تو کوچه بذارم حتی وقتی که تنهام، وقتی که میزنم در جو، وقتی که فرجام نداره زندگیم چه فایده داره ادامه دادن ها، بهتره تو خودم بمونم جسم و مغزم بناله با حرفا. میترسم برم بیرون یقه به یقه بشم با ملت یه وقتی کش تو چشم دقه به دقه به باز دل، میترسم به آدم و دوست بشم با تو، میترسم واسه سکت رسفیت هم حتی، میترسم به خنده هم، میترسم یه کنم، میترسم از این که دیگه چیزی به دیگران هدیه کنم، میترسم کره زمین صاف نباشه یه وقتی، میترسم از روزی که آب نباشه یه وقتی، میترسم از زنده ها من، میترسم از شما، میترسم از مذهب من، میترسم از خدا. از شما بیاد و در بزنه تخت 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 میترسم به همین راحتی پر پرشم، میترسم از فردیت من، میترسم ترچم، به همون اندازه میترسم از جامعه و پرچم، میترسم تلویزیون نگاه کنم خرشم، میترسم من لحظه یکی زمینو به لرزونه، میترسم از اون سلبریتی که گربه رخصونه، میترسم از پلیس که نشونه امنیت من خیر سرش، ولی تا تو جام بخوری تا بالای دوشه تو پله زده اون به انتظار نشسته تکون بخوری هی بزنه هی بزنه هی بزنه پیشرم، میترسم از روزی که بشم یه وقت بی‌طرف، میترسم میترسم تنها بمیرم آخرش، میترسم ستار تنها شه کسی نشه مادرش، تو به من امید نده من میترسم از باورت، میترسم از امروز من، میترسم از فردا، با درد زندگی میکنم و میترسم از دردام، از بالا رفتن میترسم، از لب شیر میترسم، از سمتون نه فقط نه من نستم هیچی میترسم، میترسم برم بیرون اعتراض کنم، میترسم اونا دارن رو جسد نترسامون میرسن، میترسم میترسم از شعر و شعور من، میترسم 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 از شاعر، میترسم میترسم از خودم، میترسم میترسم از شاهد، میترسم از تاریکی از خمار چشمشم، میترسم برم بیرون دوباره عاشق بشم، میترسم برم بیرون دوباره عاشق بشم.
سلام فرشید جون.
سلام علیکم.
خواستم بگم این مملکتی که عمامش از چین میاره بعد پرچمش امریکاشو داخل ایران درست میکنن دیگه حال روزش بهتر از این نیست. مخلصیم. سلیووویتسه هستم از موریویا.
بله سلیووویتسه بودن. خیلی ممنونم. البته صادرات و واردات هر دو هست دیگه، یعنی این که گفتین شما فرمودین عمامه رو از چین وارد میکنن ولی همونجوری روحانیون هم صادر میکنن به چین، این دو طرف است. و اما الان میخواییم بریم سراغ رضا شکراللهی و ایستگاه چی بود؟
مزخرفات. آقا مزخرفات.
آه آه همون
راجع به زبان بنده حقیقتش نگرانه.
لوور لوور
لور
قوم‌های همه کسکش و اینا
ددمنشه.
ما میتونستیم بگیم تلویزیون یه شکل فارسی داره، رادیان.
سلام علیکم آقای رضا شکراللهی.
سلام فرشید جون،
خوبی؟
خیلی ممنون.
چی شد؟ چرا دماغی؟ چرا رضا؟
نه
خوبی؟ چرا چته؟ چه مشکل؟ کشتیات غرق شده؟
نه غرقام کشتی شده.
آره
غرقام کشتی شده.
چی شده؟ یعنی چه جوری میشه که اینجوری میشه؟
آها، توضیحش این که خب به شهرام بگو یه فایل صوتی دادم بهش پخش بکنه بعد بریم.
شهرام جان من نمیدونم اینی که میگه رو پخش کن که ببینیم غرقا
فایل غرقام کشتی شده رو پخش
کن. ما نباید با زبانمون، با قلممون، با تعبیرمون زخم به نمک مردم بپاشیم.
حالا گرفتم. خب فهمیدم چی شد.
آره ببین الان ضرب المثل چپه بود دیگه،
کلا همه چی رو عوض کرد آقا روحانی هست.
آره الان دیگه ما به مرحله رسیدیم که باید زخم رو نمک
نمک رو بپاچیم.
میدونی چرا؟
چرا؟
ضرب المثل خب چیزن دیگه، ضرب المثل یه واسطه زبانیه که برای تو خصوصا توی فرهنگ فارسی انتقال مفاهیم خیلی راحت باشون انجام میشه.
آره.
و برای همین ما جزو معدود ملت‌هایی هستیم که از ضرب المثل خیلی استفاده میکنیم، چون ما رو خلاص میکنه خیلی وقتا از خیلی استدلالا و توضیحا و اینا.
آره خیلی کوتاه.
یا خیلی وقتا فحشمون رو به ضرب المثل میدیم.
دقیقاً.
اما نکته اینه که بعضی از نکات، بعضی از تعاریف توی وضعیت بحرانی یا چپندرقیچی ایران انقدر به هم ریخته که من میخوام بگم که این صرفاً اتفاقی که در زبان آقای روحانی افتاد یک صرفاً یک لغزش زبانی، این لغزش ذهنی نیست که حالا دو تا چیزو جابجا گفته.
بله.
یه بخشیایی از واقعیت هم توش هست. میدونی منظورم چیه؟
خیلی واقعیه.
آره یعنی یه وقت هست تو
اتفاقی که برای همه داره میفته.
آره مثلا تو میزان نمک نسبت به زخم خب خیلی زیاده، ولی یه وقتی میشه که انقدر زخم زیاد میشه که حدش از نمک ها بالاتر میره.
بعد زخم
رو آره حالا دیگه از این بعد شما باید نه زخم رو نمک نپاشی، نه اینکه این من در واقع اینجوریه. بر همین اساس من فکر می‌کنم باید یه مقداری یه تجدید نظری تو بعضی ضرور مسائل دیگه هم بکنیم.
آخ برای همین اصلا تو اینجایی. اصلا برای تو اصلا اومدی برای هم... آره. بگو ببینم چیه ضرب المثل های دیگر الان با توجه به این وضعیت مثلا... جدید پیش اومده.
آره مثلا الان مثلا ما خیلی وضعیت چیزی داریم که قبلا البته میشد مثلا سنگ طرفو سنگ رو یخ میکردن.
الان یخ.
الان آره اینقدر این وضعیت تشدید شده که الان دیگه ما بگیم مثلا یه طرفو رو یخ روی سنگ کردن، میدونی؟ چون اینقدر دیگه وضعیت آبروریزی ها اینقدر زیاده، اینقدر کنف شدن ها زیاده، دیگه خود سنگ روی یخ جواب نمیده، اینو باید معکوسش بکنی. آره یا مثلا یه ضرب المثل خیلی مشهور که مثلا میگه چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. الان دیگه باید بگیم چراغی که به مسجد رواست به خانه حرام است.
درسته؟ الان این اتفاق داره میفته دیگه.
آره دیگه، همین امروز دوباره یه جنجال خبری سر چی بود؟ سر بازسازی نمیدونم چی در سوریه بود اتفاق افتاد، همه صداشون در اومد که ایران با این وضعیت فروش نفتشو، با این وضعیت اقتصادیش، تورمش، آره این از کجا میخواد بیاره بازسازی مدرسه تو سوریه بکنه؟
بابا مثلا مردم خودمون الان کلی تو مدارس کپری دارن زندگی میکنن.
آره.
بچهای خودمون.
آره یا اون وضعیت سیلاب
سیستان.
حالا هم یه ضرب المثل که میگه که هر جا که آب هست زندگی هم هست. خب ما از این بعد بگیم هر جا که آب هست، تو ایران ها هر جا که آب هست سیل و بدبختی هم
هست
دیگه، زندگی هست،
زندگی
جواب نمیده.
نیست
با. آره یا مثلا تو حوزه اقتصاد میگه باد آورده را باد میبرد. جمهوری اسلامی ثابت کرد که باد آورده را نه تنها باد نمیبرد که هی بیشتر میآورد. آره یعنی ما الان ضرب المثل باید یه تغییر تاریخی توش بدی.
از دست رضا.
آره یا مثلا بریم تو آره دارم مثلا این بیچاره الان مثلا هی امیدواری میدن خانواده هایی که بالاخره تحت فشارن، هی دائما میگن نگران نباشید، هر اون کس که دندان دهد نان دهد. والا اینجوری که جمهوری اسلامی رفتار کرده الان رسیدیم به جایی که هر اون کس که نان دهد دندان دهد. یعنی الان باید اول نون بده بعد دندون بده.
بله
الان یه جوری تو سرنوشت الهی که خدا مقدر کردم این مقدار این ضرب المثل باید تغییر بکنه تا مفاهیم یه مقداری عوض بشه.
البته خیلی دندون هم ندارن، یعنی حتی دندون هم نمیده، خود آب بد بزنه نونه رو بزنیم تو آب.
آره من یکی دوتا دیگه بگم یا وقت ندارم به نظره.
بگو.
مثلا قدیم میگفتن که هر کس رو تو قبر خودش میخوابونن،
الان چجوری میشه این؟
الان با رفتاری که جمهوری اسلامی تو حوزه فشار به شهرونداشو امر به معروف و حجاب و
همه رو توی قبر میخوابونه، یعنی
همه رو نه دیگه، حضرات رو تو قبر ما میخوابونن چون اونا باید جواب باشن. آره یعنی ما رو اصلا تو قبر نمیخوابونن، ما رو تو هوا میزنن احتمالاً.
آره اون پودر میشیم.
آره
اونا رو لازم نداره.
یا مثلا شبیه این که میگفتن که موسی به دین خود عیسی به دین خود، الان اینجوریه، موسی به دین ما، عیسی به دین ما، آره همه به دین ما. ما دیگه چیزی به اسم موسی به دین خود عیسی به دین خود نداریم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم.
یکی دیگه هم بگم،
یکی دیگه هم بگم،
دیگه بگو بگو. چون قضیه موشک و نمیدونم عراق و فلان و پادگان چون عین الاسد و اینا هم بود، یه ذره مسئله قدیمی بود، میگفتن این به اون در.
الان چیز
حالا مثلا اومد و اونا زدن قاسم سلیمانی رو زدن کشتن، اینا به در تلافی چند تا موشک زدن اونجا و نمیدونم یه نفر چند نفر سردرد گویا گرفتن از آمریکایی‌ها.
آره ولی نه، به قول کیهان که میگه الان صد و خورده‌ای،
حالا کیهان اینو میگه. آره. ولی من می‌خوام بگم چون چیز دیگه نمیشه بگیم این به اون در، پیشنهاد بدم از این بگیم این به اون پنجره مثلا. این به اون پنجره،
این به اون پنجره. آره. در نه پنجره. مرسی رضا،
قربونت برم.
دمت گرم رضا، شکر الله. آها راجب مزخرفات بود، از چرا مزخرفات بود؟
آقا یادت رفت.
آره مزخرفات رو دیگه توضیح بده.
مزخرفات در واقع یه معنی تو عربی داره، یه معنی تو فارسی داره. معنی عربیش یعنی آراسته ها.
آها راست، آراسته، آراستگی.
مزخرفات یعنی آراستگی ها، آراسته ها، زیورالات اینها. ولی این تو فارسی معنیش بد شده، یعنی یواشاش منفی شده. حالا ما منظورمون چی از مزخرفات؟ چیزایی که شیرینن، میتونن هم تعبیر خوب ازشون بکنیم، زیبایی ازشون بکنیم، هم چیزایی که اضافه ان و به درد نخورن.
یعنی منظور ما مزخرفات نیست، مزخرفات.
آره خصوصا وقتی مزخرفات رضا شکرالله باشه.
مرسی از رضا شکرالله. رضا رو روی توییتر هم میتونید فالو کنید با شناسه رضا شکرالله یا خوابگرد.
خیلی
ساقیا میکم نکنم شب به خاک افتادم، ماه من پیدا شده بهرش حلاک افتاده، ساقیا با جام دیگر مسیحم را تازه کن، حال خوبم را به مسیح در جهان نوازه کن، مست و حلاکم من، شاخه تاکم من، در طلب روی تو سجده به خاکم من، مست و حلاکم من، شاخه تاکم من، در طلب روی تو سجده به خاکم من،
اما اگه ما به این میزان از اقتدار در زمینه تولید پرچم در کشور خودمون در شهر خمین رسیدیم، بله، پس چرا پرچم کشور خودمون رو میدیم به چین تولید بکنه؟ شاید میدیم اونجا درست بکنن که ضد حریق باشه. ها
آره اینم میشه، آره اینم میشه. والا الان تمام محصولات آمریکایی رو هم دارن چینی ها دیگه تولید میکنن دیگه، کارشون درسته. ولی خب پرچم این کشورها رو که تو ایران تولید میکنن، قضیهش اینه که برای جرو واجر کردن و نمیدونم سوزوندن و اینا یه جورایی محصول زپرتی بار مصرف دیگه. تکنولوژی ساخت اینو داخل ایران داریم ما، ولی خب احتمالاً به قول شما پرچم خودشونو نمیتونن این شکلی بزنن، میخوان حالا نسوز بزنن، میخوان بهتر بزنن، با کیفیت بهتر میفرسن چین دیگه، احتمالاً این نظر ماست. مرسی از شما و تماستون. والا بلا به خدا مملکت گل و بلبل که میگن درست وصف حال مملکت خودمونه. یه ما دیگه انتخابات مجلسه، از یه طرف که ملت ناراضی، ملت ناراضی هن، خب چند ماه دارن شعار میدن رأی بی رأی ما رأی نمیدیم و اینا، از اون طرف هم سران مملکت هرچی بلا سر مردم آوردن، از گرونی های بی سابقه بگیر تا همین برخورد خشونتبار با اعتراضات آبان و دی و این گند جدید و ساقط کردن هواپیمای مسافری و در زمینه انتخابات. در اپیزود اول این سریال حتما میدونید که معظم له سال هاست از تکنیک رد صلاحیت استفاده میکنه، یعنی اینطوری که احمد جونش صدا میکنه که احمد آب دستته بخورش بیا، احمد جونش که جنتی خودمون باشه هم میاد، یعنی نمیاد، یعنی میره، میره دستبوس آقا، شرح وظایف و تحویل میگیره، بعد میان یه ده اصلاح طلب رو
رد صلاحیت میکنن و صدای مردم در میاد که بابا اینا حتی این تدارکات چیا رو هم تایید صلاحیت نمیکنن، معلومه که انتخابات فرمایشیه. کار که به اینجا میرسه معظم یه سخنرانی ریزی میکنه، احمد جونش یه سری متحری و صادقی و عارف و اینا رو تایید میکنه تو انتخابات حاضر باشن، مردم هم لج حکومت هم که شده میرن به همون رأی میدن. امسال هم برنامه ریزی همین بود، یعنی اصلاح طلبا رو رد کردن تا بیان اعتراض کنن که این ماجرا پیش اومد و همه چی به هم پیچید دیگه. ولی تو همه این اتفاقا قشنگترین اتفاق میدونی چی بود؟ قشنگترین اتفاق رو محمود صادقی عضو فراکسیون امید مجلس و نماینده تهران رقم زد. آقای صادقی چند ماه قبل و در اعتراض به کشتار معترضان آبان ما گفته بود که از نمایندگی مجلس استعفا میده. آقا نه تنها استعفا نداد که برای انتخابات این دوره مجلس هم ثبت نام کرد. بله درسته، تا همینجاش هم قشنگی و قشنگیاش باز مونده. آقای صادقی یه زمان اینجوری بار شورای نگهبان کرده بود.
آیا مجلس مصارعه فضائل ملت است؟ ما مصارعه فضائل شورای نگهبان هستیم.
بله، که ایشون بالاخره گذر پوستش به دباخونه شورای نگهبان افتاد و رد صلاحیت شد ایشونم. و در واکنش به این رد صلاحیت ددمنشیانه هم تو توییترش نوشت دنیای شما نزد من از عدسه ماده بزی کم ارزشتر است. بله کم ارزشتر است، همچین نماینده های بی اعتنا به جا و مقامی داریم ما تو مملکت. یعنی ولی حالا جدا از شوخی و نگاه جنسیت زده ایشون، حتی در دنیای حیوانات و بزها، آه یعنی واقعا آقای صادقی پسری دختری همسری نداره ببرنش روان پزشک؟ آقا عدسه ماده بز داداش، تو همین یک ماه قبل از عدسه ماده بود شما استعفا ندادی که هیچ، برای اینکه دوباره برسی به همون ردیف جلوی تماشای عدسه بودو بودو رفتی اسم نوشتی که. یعنی چی اینا؟ یعنی شما از عدسه ماده بود که هیچی، از سرفه سوسمار پیر و پارس سگ هارم نمیگذارید. پس دیگه از این قیفا واسه ما نیا آقای صادقی.
حول روزم مثل سگ ماده که فقط بازهاشو میشماره، زخم دستاشو گاز میگیره، جیغ ترمز رو آرزو داره، شکل پرسه رو فرشی از پوکه، توی یه سرزمین متروکه، موش میشم روی کلافیه پیام که دیگه نارو که گریه تو وزن مفتعل فعلم واج باتم شاش توی دهن فکر تو چار چوب چک خوردن شد وزن مطلقم قده من قده فن مثل شکت سوریه مثل یه تانگ توی زومی خوش میشم ولی نمیمیرم مثل دریا چکل
رضا بختیاری از هامبورگ امضا کرده توی اپلیکیشن، شهرام از شیراز، رضا کیوکوشین از آلمان کلن، محمود ابراهیمی از لور فرانسیسکو، پوری از ایران تهران، علیرضا از مشهد، بر بچه‌های پهن کوچه از طبس گلشن، موسی از کرج، ایرانی از کردستان، خسته اما امیدوار از اهواز، کوروش از فرانکفورت، فریبا عاشق فرشید از خیابان پیروزی تهران.
و دیگه مامان ریحانه از شهر هرت. خیلی ممنون. حواتی داداش خیلی زیاده یا چند تاش بود خوندم؟ دوستان، تو خبرها اومده بود که نماینده شوش در مجلس گفته حتی با شکم گرسنه هم باید رأی داد و ایشون همچنین معتقده که فضای انتخابات با فراخوان رهبر انقلاب گرم شده. از اون طرف همطور که قبلا هم گفتیم خبر میاد که 90 نفر از نماینده های فعلی مجلس رد صلاحیت شدن، اونم بیشترشون به دلایل فساد مالی. والا ما هر چی فکر کردیم نفهمیدیم ربط رأی دادن مردم با شکم گرسنه و فساد مالی بیش از یک سوم نماینده‌های فعلی مجلس چیه. اینه که گفتیم یه تماسی بگیریم با حاج آقا دلمؤمنین ببینیم نظر ایشون چیه دیگه. رو خط بچه ها. الو حاج آقا، صدای بنده رو داریم؟
بله، متاسفانه صدای شما رو داریم، خیلی هم خوب داریم. وقت ما رو تلف نکن.
به به،
زود بگو ببینیم حرف حسابت چیه.
اوه، جدی و سریع. حاج آقا نظرتون رو در مورد حرف این آقای نماینده شوش که گفته بود مردم باید با شکم گرسنه بیان رأی بدن میخواستم بدونم.
صحیح هست. کاری نداره، تمام شد.
حاجی و وایسا با توضیح بده یکم. خب آخه نماینده هایی که خیلی هاشون خودشون تا گردن تو فسادن، چجوری این حرفا رو روشون میشه بزنن؟
حالا تا کجا فرمودین تو فسادن؟
تا گردن. حالا شما این نظر دیگه ای هم دارید بفرمایید.
این ما همینجا اعلام میکنیم، اولا گردن کفاله. بله این از این. این مسئله فساد و این حرفای مزخرف هم اینا ساخته و پرداخته استکبار جهانی، شاه آمریکا،
بل،
اروپا، عربستان، امارات، آخه، بحرین، آلبانی و باقی دشمنان اسلام و مسلمین دیگه.
حاجی اسرائیل رو فکر کنم جا انداختینا.
احسنت شادمون میرفت. اسرائیل که اصلا در صدر جدول دیگه، اون که هیچ.
بله. خب حاجی، خود شورای نگهبان میگه فساد مالی داشتن اینا، شما شورای نگهبان هم قبول نداری؟
نه قبول نداریم.
ای واقعا شما شورای نگهبان رو قبول نداری حاجی؟
چرا قبول داریم، خواستیم توی ملعون رو ضایع بکنیم دیگه.
دست شما درد نکن حاجی، با تو رو خدای جواب درست حسابی بده، دلمون خوش بشه. یعنی مردم باید رأی بدن با این وضع؟
این که معلومه که باید رأی بدن. رأی دادن مردم باعث افزایش رفاه، آزادی، دموکراسی، ثروت فراوان، غذای گرم، مهربانی، عشق، ثروت، برابری، فرزندآوری، برادری، خواهری، مادری، پسرخالگی، عمادگی.
باشه با باشه باشه، ظاهرا فکر کنم مشکل گرم شدن زمین هم حل بشه با رأی دادن اینجوری که داره پیش میره.
احسنت، اونم حل میشه.
قیمت
ها پایین میان. به قول شاعر یه روز خوب میاد که ما همو نخوریم. تورم به خاک سیاه میشینه، بوی بد برطرف میشه.
بوی بد دهان یعنی؟
نه اون که باید باشه، اون خوبه. بوی بد تهران منظورمون بود.
عجب. یعنی بله. هیچ جای دنیا ما ندیدیم آقا قبل از انتخابات اینقدر برای شرکت مردم تو انتخابات تبلیغ کنه. چرا آخه حاجی؟ چرا واقعا؟
بخاطر اینکه طبق گزارش ها هر وقت مردم اومدن در انتخابات شرکت کردن تمام مشکلات برطرف شده دیگه.
عجب.
مثلا خود ما دفعه قبل یک زن و شوهر جوانی رو دم در حوزه انتخاباتی دیدیم.
خب مثلا در اثر معاشرت با شما کارشون به طلاق کشید. آره
خیر، اتفاقا برعکس، هر دو داشتن گریه میکردن از خوشحالی.
ای چرا اینه. خوب چی شده بود؟
این گفتن که قبل از انتخابات انقدر با هم مشکل داشتن، انقدر با هم مشکل داشتن داد کارشان به طلاق میکشیده.
خب بعدش چی شد؟
آه چی دیگه؟ اینو میگفتن اصلا وقتی رای را توی شکافت صندوق انداختن
آخه.
به اذن خدا یک حالتی برانا رفته بود که آقا میگفت من یک لحظه احساس کردم ایشان خانم من نیست، بانوی دو عالمه.
عجب، بانوی دو عالم یعنی چون و؟
این یعنی خانم مونیکا بلوچی دیگه.
بلوچی نیست حاجی، اون بلوچیه.
درست صحبت کن ملعون. ایشان ایرانیه، فامیلیش هم بلوچیه، مال همون برام هست دیگه.
بابا خیلی خوب. باشه باشه حاجی، شما بگید بعدش چی شد؟
بایی چی دیگه، خیلی سریع رفتن خانه کار داشتن بعد از یه مدت دعوا در نیروی این حرفا که بوده. ببینید چه میکنه این انتخابات. اتفاقا الان هم من دارم میرم منزلشان ببینم همه چی سر جاشه یا نه دیگه. برو دیگه مزاحم ما نشم الان.
باشه باشه حاجی، برو دیگه، برو خوش بگذره. بریم آقا، ما هم بریم که طبق معمول از این حاجی چیزی بیشتر از اینا در نمیاد. بله. برو بریم. پرسه تو کوچه تو